أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه درگاه خدای متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وغينا، حتى تسكنه أربك طبعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا والدة الحجج على الناس أجمعين، السلام عليك أيتها المظلومة الممنوعة حقها. اللهم صل على أمتك وابنة نبيك وزوجة وصي نبيك صلاة تزلفها فوق زلفى عبادك المكرمين من أهل السماوات وأهل الأرضين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بذنوبك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، وما جعله الله آخر العهد مني بزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس صدیقه کبرا فاطمه زهرا علیها السلام صلوات بلندی تقدیم می‌کنم.
اگر بخواهیم در مال کسی تصرف کنیم، استفاده کنیم از اون مال، باید هنگامی که استفاده میکنیم در اون لحظه به نحوی برای ما روشن شده باشد که مالک یا مالکان اون مال راضی‌اند به این نوع از تصرفی که ما در اون مال داریم میکنیم. و اگر مال شخص یا اشخاص خاص نیست بلکه حالت وقف داره، باید این چنین باشه که نحوه وقف شامل حال ما و این نوع از تصرف ما بشه. و اگر مال هم مال دولته، باید ضابطه ای توش رعایت بشه که بعد عرض میکنم. اموال یا مالک یا مالکان شخصی دارن یا حالت وقف دارند، یا اینکه از اموال دولته. بحث مال دولت رو یه شب دیگه عرض کنم، فعلا اموال شخصی رو عرض کنیم. اگر مثلا الان در منزل آقای حاج حسن آقای سعیدیان میخوام رو این فرش من بنشینم، رو این صندلی نشستم، دارم صحبت میکنم، این نوع از تصرفی که من دارم میکنم باید در همین حالی که دارم تصرف میکنم به نحوی برای من روشن شده باشه که آقای سعیدیان راضی‌اند به این نوع از تصرف من، اینکه من روی صندلی بنشینم، درسته؟ روی این فرش پا بگذارم. اگر مثلا فرض کنید که من سیگاریم، بخوام سیگارمو با گوشه این صندلی خاموش کنم، این یه نوع تصرفه. در همون حالی که دارم تصرف میکنم باید اطمینان داشته باشم، به نحوی برام روشن شده باشه که صاحب این صندلی راضیه به اینکه من سیگارمو با این صندلی خاموش کنم. نمیتوانم تصرف بکنم، استفاده بکنم به این امید که بعداً به مالک میگویم و از او رضایت میطلبم و او رو به نحوی راضیش میکنم. نه، اگر الان که دارم تصرف میکنم برام روشن نیست که مالک راضیه، خود این تصرف من حرامه، معصیت. اگر بعدن مالک راضی شود، حرام قبلی تبدیل نمیشه به حلال. حرام قبلی هست سر جاش. مالک زمانی که راضی میشه رضایتش فقط این اثر رو داره که من اگر به او بدهکار شده بودم الان دیگه بدهیم برطرف میشه، و الا مالک گناه رو نمیتونه از گناه بودن بیاندازه بعد از آن که گناه واقع شد. اگر مالک به من اجازه بده برای من روشن شده باشه که من این نوع از استفاده که دارم میکنم مالک راضیه قبل از استفاده، خب این تصرف من هم حلاله، هم در صورتی که تعدی و تفریط و زیاد روی و بیمبالاتی نکرده باشم به این شیء خسارتی هم بخوره من ضامن نیستم. الان اگر روی این صندلی من نشستم، خب آقای سعیدیان به من هم فرمودن که من اینجا 10 شب مزاحم بشم، این صندلی هم گذاشتن که من بشینم روش صحبت کنم، حالا من نشستم روی این صندلی، رضایت ایشون رو اطمینان دارم بهش. حالا اگر وسط صحبت در یکی از شبها یه دفعه فرض کنید فنر این صندلی یه عیبی پیدا کنه، یا مثلا یکی از این چوبای این صندلی بشکنه، منم یه مشت محکم نکویده باشم به این صندلی که بشکنه، بلکه در اثر فرسودگی خودش شکسته، من نشستن عادی داشتم روش. اگر این چنین باشه من ضامن نیستم. رضایت آقای سعیدیان به این که من بشینم روی این صندلی قبل از تصرف باعث میشه که این تصرف نه حرام باشه و نه من ضامن بشم. اگر من در حال تصرف چنین اطمینانی رو ندارم که صاحب مال راضیه به این نوع از تصرف من، بعدن میخوام ازش رضایت بگیرم، این کافی نیست. برای چی؟ برای اینکه از حرام بودن بیفته. اگه من اطمینان ندارم، برام روشن نیست که نشستن رو این صندلی رو ایشون رضایت میده، اگر من بنشینم دارم معصیت میکنم در همون لحظه که نشستم. رضایت بعدی فقط چی رو برطرف میکنه؟ بدهی رو. از اینجا معلوم میشه که آیانی که مثلا ازدواج میکنن و اموالی رو و جهیزیه ای رو خانومشون میاره، خب این فرش مال خانومشه، درسته که آورده تو این خونه، اما نباید گفت بین زن و شوهر این حرفا نیست، غلط میکنه راضی نباشه پس من کجا زندگی کنم؟ اینجوری نیست. تا وقتی این مال مال اوست، باید اون نحوه ای از تصرف رو من انجام بدم که همسر من راضیه. اگه مثلا فرض کنید همسر من راضی نیست یا من نمیدونم راضیه یا نه، که مثلا رفیقمو بیارم تو خونه رو همین فرش بنشینه، اگه من نمیدونم راضیه یا نه، نمیتونم بیارمش رو این فرش، درسته؟ اگه بخوام بیاد این فرش رو بزنم کنار یا ما بفرم رو زمین یا رو موکتی که موکت دیگه مال منه، درسته؟ تو بشقابی که او جزء جهیزیشه نمیتونم از این پذیرایی کنم، باید پذیرایی بکنم در صورتی که اطمینان داشته باشم در حال پذیرایی او راضیه، روشنه؟ عکسش هم هست. زن اگر داره زندگی میکنه تو اموال شوهر، یه چیزایی جزء نفقه اوست، بالاخره زن باید تو این زندگی بچرخه و زندگی عادیشو بکنه. مرد نمیتونه بگه من راضی نیستم بری تو آشپزخونه یا راضی نیستم مثلا دستشویی بری، اینا غلطه، به غریبه میتونه بگه، اما به زنش نمیتونه بگه، چون مسکن جزء نفقه زنه. خب زن میتونه تو این زندگی حرکت بکنه، اما اگر یه چیزیست که جزء نفقه واجب زن نیست و اون مال مال شوهره، زن باید یه نوع استفاده از او رو بکنه که در حال استفاده برایش روشن بشه که شوهرش راضیه. مثلا فرض کنید اگر دستگاه تلفن، خط تلفن مال شوهرشه، این زن اگه بخواد مثلا با رفیقش یه دو ساعت حرف بزنه، حتی ممکنه بحثای علمی بخوام بکنه، بحثای دینی، اما اطمینان نداره که شوهرش راضیه به این معنا، نمیتونه از این تلفن استفاده کنه، از این تلفن نمیتونه، پس هم از اون طرف باید مراد بشم از این طرف. زمانی که میخواهیم در مال کسی تصرف کنیم، به اون نوع از تصرف، به اون شکل از استفاده، باید در حالی که استفاده میکنیم برامون به نحوی روشن شده باشه که مالک یا مالکان اون مال به این نوع از استفاده ما راضی هستند، و الا اگر این اطمینان نباشه اون تصرف و اون استفاده مصداق غصبه و غصب از محرمات کبیر است. رضایت بعدی غصب رو از غصب بودن و حرام بودن خارج نمی کن. خداوند متعال همه ما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم به یکایک ما توفیق کامل مرحمت بفرمایند. نثار روح مطهر و منور والدین بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. عموم انسان ها در اعتقاداتشون محکوم حواسشونه. اینو قدیمی ها داشت تعبیر میکردن به این که آدم ها عقلشون به چشمشونه. این یه ابتلاء عمومیه. حتی این ابتلاء به اصطلاح امروزی ها از ابتلاعات و از مسائلیه که فرهیختگان هم بهش مبتلا. ما عموماً در اعتقاداتمون از حواسمون خیلی تأثیر میپذیره. مثلا فرض کنیم اگر مواجه بشیم با صحنه دزدی، تا دزدی رو ببینیم که کسی دزدی کرده، زود تو ذهن ما این مطلب میاد که چه کار بد و زشتی کرده که انصافاً هم گناه بزرگ و خطای عظیم است. اگر قتلی ببینیم، جنایتی ببینیم، ما خیلی به سرعت محکوم میکنیم او رو و این کار رو خطا و نادرست میبینیم. اگر ببینیم کسی دیگری رو داره خلاصه به باد کتک گرفته یا بدگویی میکنه، بازم ما در اینجا این حکم رو میکنیم. اما اگر به ما بگن که در قرآن داریم اذ قال لقمان لابنه یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم، لقمان به پسرش گفت، موعظه میکرد، بهش میگفت پسر جان به خدا شرک نورز، شریکی برای خدا قائل نشد، که شرک یک ظلم بزرگه. خیلی مفهوم نیست واسه ما. چطور میشه که شرک یک گناه بزرگی است؟ اگه ما بگن آقا دنیا پر از ظلم و جور بشه، امام عصر علیه السلام بیاد، نه به معنایی که بعضی نسبت و بعضی دیگه میدن، اون ظاهران این نسبت ها بله درست نیست، به همون معنی که تو خود روایات هست، یم لو الارب قسطن و عدلن کما ملعت ظلم و جور، زمین پر از ظلم و جور میشه. تا اینو میگیم تو ذهن ما میاد که خب دزدی، قتل، غارت، جنایت، خیانت، ربا، نمیدونم مال مردم خوردن، حق مردم بردن، دنیا پر از اینا میشه. حضرت بیاد به حساب همه این جنایتکارا برسه، همه قاتلا رو به سزای عمل ناشایستشون برسونه، مال باختگان رو از ربایندگان این مال بگیره و به اونها برگردونه، اونایی که خلاصه عربده میکشیدن آسایش رو از مردم میگرفتن اونا رو یا توبه بده یا خفه کنه یا از بین ببره. خلاصه یملا الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا. اصلا تو ذهن ما این به این زودی نمیاد که یملا الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا یکی از معانیش میتونه این باشه که شرک تو زمین خیلی زیاد شده. تو ذهن ما این نیست. چرا؟ چون شرک محسوس ما نیست. خب حالا مردم زیاد میگن فلانی ارمنی یعنی آدم خوبیه، مسلمان واقعی و ارمنی است، اسلام واقعی، اینو میگن، درسته؟ مشرک باشه، اعتقادش از خودشه، ولی آدم خوبی، خیلی درست. قرآن میگه ان الشرک لظلم عظیم، درسته؟ خب این آیه قرآن. تو روایات هم ما داریم بگن آقا یه بانکی هست که این بانک تازه تأسیس شده و با کارمزد، ربا نه، اسمش میذاریم کارمزد، کارمزد نیم درصد وام میده، درسته؟ من آخوندم دعاگوی اون بانک و مسئولین اون بانکم، خدا خدا پدر و مادرشونو بیامرز، نیم درصد یه وامی میدن، باز پرداختشم از 5 سال بعد شروع میشه، درسته؟ یه همچین چیزی، نیم درصد. خب آقا رفته مثلا 100 میلیون تومان وام هم میده، خیلی رقم زیاد، 100 میلیون تومان میده، از 5 سال بعد شروع میکنه بازپرداخت گرفتن، مجموع اونی که اضافه میشه چیه؟ ولی در حد مثلا فرض کنیم 5 میلیون تومان. خب خیلی خوب میدونی اگر رقم ربا بره بالا، مثلا یارو 50% ربا میگیره، 70% میگیره، نمیدونم نرخ الان چقدر تو بازار که میدن میگیرن، حالا میگیم خیلی یارو بی انصافه، اما نیم درصد رو میگیم خیلی هم چیز خوبی، نمیگیم. اما قرآن بیان میکنه که ربا کم باشه یا زیاد، این اعلان جنگ با خداست. ای کسی اصرار داره و رها نمیکنه، فاذنوا بحرب من الله و رسوله، ما اتفاقا اینو تو صف خدا و رسول میدونیم. بله اون رباخور پدرسوخته ای که 70% میگیره از مردم، بیرحم زندگی مردم رو تباه میکنه، او رو میگیم بله او جنگ با خدا داره. اما یه کسی اینجور چیز بشه نمیبینیم اینجور. چرا؟ محکوم حواسمون. روایاتی در مورد مذمت ربا داریم که من تعبیرشو مناسب نمیبینم اینجا بگم، که 1 درهم از ربا از بعضی از گناهان بسیار شنیع و زشت، از 70 تا از اونها در کنار خانه کعبه هم بسیار بدتره. 1 درهم، نه اینکه 1 درهم در مقابل 1 درهم ها، نه هر چی میخواد بشه، اگه خود رباش 1 درهم باشه، یعنی اون مقدار زیادیش، ما اینو نمیبینیم، نمیفهمیم، درسته؟ و همینجور چیزای دیگه. اینا جهتش چیه؟ جهتش اینه که ما محکوم حواسمون. ولایت امیرالمومنین علیه السلام چقدر مهمه؟ اعتقاد به ولایت اون حضرت چه اثری داره؟ چون خیلی محسوس ما نیست، خیلی از افراد از کنارش به سادگی رد میشن، اگرم یه بیانات خیلی هشدار دهندهی در این زمینه تو روایات ما باشه که هست، خیلی هم هشدارای بزرگیه، اینا یعنی حرف و حرفاییست که غالیان درست کردن، غلات از این حرفا درست کردن، آدم های تندرو، درسته؟ چرا میگیم تندروها درست کردن؟ چون با محسوسات ما سازگار نیست. سازگار نیست به امام علیه السلام عرض کرد، به امام صادق که آم یه نکته یه تو ذهن من عبدالله ابن ابی یعفور به حضرت عرض کرد که من این عقده مدت هاست تو دلم هست و او اینه که ما بعضی از اطرافیان شما رو میبینیم، بلکه تقریبا تمام اطرافیان شما، اینا توش آدم حسابی پیدا نمیشه، نه نماز درستی مقیدن، نه روزهی، نه مال مردم رو رعایت میکنن، شرب خمرم که پاش بیفته بالاخره که بزن روشنش یه میرم بالا، یه خلاصه مردم آزاری دارن، همسایه آزاری دارن، بد دهن هستن، ولی شما رو دوست. از اون طرف بعضی از مخالفین شما رو هم میبینیم که واقعا آدم های منظم منضبط، یا آدم هایی هم که آدم هرچی دقت میکنه تو کار اینا هیچ مشکلی نمیبینه، یه دونه دروغ نگفت، به نوامیس مردم یه نگاه ناجور نکرده، هیچ دور و بر حرام نمیگرده، خیلی هم مقید به نماز و روزه و بلکه مستحبات. چجوریه اینا؟ امام علیه السلام عصبانی شد. حالت چی؟ شبیه غضبناک. حضرت فرمودن که با همه این حرف ها که گفتی، این آدم هایی که مخالف ما هستن و از اون گروهی هستن که عداوت ما در قلبشونه، اینها روی سعادت نمی بینن و اون دسته سرانجام اهل سعادت میشه. این تعجبش بیشتر. بعد حضرت فرمودن من نخونده آیه قرآن رو، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. خدا ولی اونیست که مؤمنه، صاحب اختیار اونست، یخرج هم من الظلمات الى النور. اونایی که ایمان بیارن، ایمان یعنی کسی که به خدا و پیغمبر، هرچی به این پیغمبر نازل شده در بست اعتراف کرده، ایمان اونه. خدا ولی این آدم هست، یخرج هم من الظلمات الى النور. اینا اگه ظلمتی هم دارن، خدا از ظلمت اینا رو به نور می آورد. فرمود این ظلمت در اینجا ظلمت از گناهه، گناهان تاریکی ایجاد میکنه، گناه اینجوریه دیگه، یه دروغ که بگی چون قلب من تاریکی هستم متوجه نمیشم، هرچی شدتم پیدا میکنه دیگه از یه جا به بعد مثل دستیمونه که کرخ میشه، ساعت تو سرما اینجوریه، دست اولش سرد میشه، بعد یه قدر درد میگیره از سرما، بعد زیاد که سرد بشه میشه کرخ میشه دیگه، شما فقط یه سنگینی احساس میکنی اینجوری بهت آویزونه. یه مقدار دیگه بره جلو، هر چقدر سرد بشه متوجه نمیشی، خیلی هم راحتی دیگه، چه مشکل نداری. اگه این قضیه بخواد به عکس بشه، بخواد خوب بشه، از عکسش باید حرکت بشه، این آروم آروم میاد، بعد به رتبه درد کشیدن میفته که خیلی دردش هم شدیده، از اون که برمیگرده درد شدیدی میگیره، بعد تازه احساس سرما میکنه، بعد تازه دست خوب میشه. تو بعضی از اوقات اصلا دست یه جوری یخ میزنه که دیگه درست شدنی نیست. قلب ما هم جوریه. اگه قلبی نورانی باشه با گناه یه دفعه منفعل میشه، احساس تاریکی بهش دست میده، شخص احساس میکنه در حجاب رفته. اینجوریه. سید ابن طاووس میگه یه شب اومدم هر چی خلاصه فعالیت میکردم که نماز شب بخونم نمیشه، هی از آب شاه آب میکشم، از شاه در بیارم شن اومد بالا، ریختم کنار، یه بار دیگه در آوردم آب اومد بالا، تا اومدم بیارم ریخ از این بر، هی این بر نمیشد. خدا چوری اینجوریه، معلوم دارم به هم میزنه. سید ابن طاووس اینجوری بوده، نه اینکه فکر کنم من اگه اینجوری شدم منم احساس بکنم که خب منم دیگه خب در همون مقامات قرار دارم. یه خلصه شروع کردم به داد بیداد کردن با خدا که این چه وضعیه. غریب مضمونه میگم، خیلی وقت این قصه رو خوندم ممکنی قدری جزئیاتش یادم نباشه. گفت خلاصه تو عالم رؤیا به من گفتن که بله، این عقوبت این بود که کسی اومد دم در باد کار داشت، بی خودی یه مقدار بیشتر معطلش کرده، بی جهت یه مقدار با زودتر ردش میکنی، با زودتر جوابشو میدادی، بی جهت یه مقدار رو معطلی، رو تنبلی. حالا که اینجور شما میجوری میکن، اونا که اونطوری هن زود خلاصه بهشون گفته میشه. گناه تاریکی میاره. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. اونایی که اهل ایمان به خدا هستن، خدا اینا رو از تاریکی در میاره به سمت نور میبره، یعنی سرانجام ظلمت گناه رو از اونها دور میکنه، سرانجام میکنه میکنه، نه اینکه تا من گناه بکنم خودم دست به کار میشه دیگه، نگران میشه خدای متعال که من چرا اینجوری شدم، زود به ملائکه میگه درست کنی. نه، این یه وعده ایست که خدای وقتی انجام میده، حالا اون کجاست بلو بمونه دوست بر کی نمیدونه. راجبه این نکته بعد صحبت میکنیم انشاءالله. اما والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، آدمایی که اهل کفرن و اولیاء اینها طاغوت. طاغوت یعنی کسی که خیلی طغیان گره، خیلی طغیان گره، صیغه مبالغه است طاغوت. یخرجونهم من النور الى الظلمات، اینا رو از نور به ظلمت میرن. حضرت فرمود این مال اون کفاری نیست که اصلا خدا رو قبول ندارن، چون اونایی که خدا رو قبول ندارن اصلا هیچ نوری ندارن، هیچ. این مال اونایی هن که شهادت بر وحدانیت خدا و رسالت حضرت ختم مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم دادند، ولی از اینجا به بعدش رو توقف کردن، گفتن ما بقیهش رو قبول نداریم، ولایت رو قبول نداریم، اینا کافرن. یه نوری داره ایمان به خدا، یه نوری داره ایمان به رسالت پیغمبر. این آدمایی که این چنینن طاغوت، اونها رو چیکار میکنه؟ یخرجونهم من النور الى الظلمات، اینا رو میفرسته میرن تو تاریک، و این اعمال به هیچ درد اونا تو آخرت نمیخوره. این بیان برای ما یه مقدار ابتداعا پذیرشش مشکله. چرا؟ چون همون نکته که اول گفتیم، انسانها عموما محکوم به حواسشونه، چیزی که به چشمشون بیاد لمسش بتونن بکنن، بتونن بچشن، به نحوی با او درگیر باشن، اهمیتش رو درک میکنن. اگر یه چیزی نه اینجوری نباشه، نسبت به او عملا اهمیتی نمیده. اما اونایی که عقل قوی دارن، اونا اصلا یه جور دیگه نگاه میکنن، یا ببینیم خدا برای هر چیزی چقدر وزن قائل شده. بله؟ به نظر من خب خیلی مهم نیست. حالا من غیبت میکنم پشت سر آقای اسماعیلی، رو بعدم توبه میکنم و ایشونم میگم آقا بالاخره این شما از ما راضی باش، میتونم آدم بزرگواری، اصلا پیگیری هم نمیکنه. به بعضی از بعضی نباید حلالیت طلبید، چون خود حلالیت طلبیدن مستلزم یه مش گناهه. ولی شما بیا به من بگی که من غیبت تو کردم، من میگم به کی گفتی؟ کی بود اونجا؟ چی گفت؟ چه واکنش نشون؟ آقای لواسانی اونجا بود؟ عجب. اون چی گفت؟ هیچی. باید 6 7 تا 10 تا 20 تا شما غیبت بکنی که کی این غیبت من شما رو شنیده و چه واکنش نشون دادی یا نه، تا آخرش هم گاهی حل نمیشه. من میگم باشه گذشتم از شما، اما شما رو به خدا واگذار کردم. این معنیش من نمیم یعنی چی، چون بعضی هم میگذارن بعد به خدا وا میگذارن، به قیامت هم میگذارن هم به قیامت وا میگذارن. اینو من هم تا الان نفهمیدم، بعدا واسه من توضیح بدم. خب اینا اصلا ازشون نباید حلالیت طلبید. اما غیبت خیلی به نظر ما مهم نمیاد. ما ولی بیایم توی اون فرهنگ پیغمبر خدا، عقل اون رو دستیم بگیم آقا شما بگید چه چیزی چقدر اهمیت داره تو کل نظام آفرینش. حضرت بفرماید که الغیبت و اشد و من الزنا، بلکه تو بعضی روایت داره از 33 تا این گناه بزرگم بالاتره. وقت ولو این اشدیت از جهتی باشه، سخت تر بودن از جهتی باشه، اعتراف میکنه. اگر نه میگیم اینا معلوم نه درست بشه آقا، چون ما که همچین احساس نمی کنیم. بله؟ این همون محکوم بودن به حواس. عقل قوی اینه که آدم وقتی رسید در خونه پیغمبر خدا، مواجه شد با حجت معصوم خدا، بگه مطلب اونجوریست که شما میگه آقا. فالحق و ما رویتمو والباطل ما سخطتمو والمعروف ما امرتم به والمنکر ما نهیتم عنه. همه چیمو دربست میدین در اختیار شما. این یه چک سفید امضاست، بنویسا هر چی توش میخواد. و این نه حاصل درس خوندنه، درس خوندن معلومات آدم بره بالا، این محصول عقل قوی که خدا باید به انسان یه همچین ظرفیتی رو بده، یه همچین ظرفیتی رو بده، یه همچین شرح صدری رو باید بده که تحمل بکنه. امیرالمومنین بگه این خیلی بزرگتر از اونه. بگیم بله بله، مطلب هم توست که آقا میگه، چون امیرالمومنین فرموده. نه اینکه ما یه دفعه یه چیز از خودمون در بیاریم، نه، یا این گناه بدتر از اون گناه. قرآن میگه ان شرک لظلم عظیم، باشه ما قبول داریم هر چی قرآن میگه. این نیاز به عقل قوی داره، نیاز داره که خدا انسان رو هدایت کنه. و من یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام، باید خدای همچی چیزی رو بده. لذا از خدا این رو باید طلب کرد، خدایا اللهم ارزقنی عقلا کاملا. انشاءالله نجف که مشرف شدی، یکی از زیارات امیر المؤمنین آخرش این دعا رو داره، اللهم ارزقنی عقلا کاملا و لبا راجحا و عملا زکیا و قلبا نقیا به رحمتک یا ارحم الراحمین. خیلی دعای قشنگی، تو بهترین نقطه روی زمین کنار قبر امیر المؤمنین علیه السلام این دعا را آدم بکنه، اللهم ارزقنی عقلا کامل. این اونجوری که بشه اون وقت دیگه محاسباتش با آدم معمولی متفاوت میشه. در مقابل این چیزا خیلی راحت پذیرش داره. عرض امشب ما این بود، عموم انسان‌ها در قضاوت‌هاشون محکوم حواسشونن. هر چی که در نظر حسشون بزرگتر و مهمتر و جالبتر بیاد، او را هم در پیشگاه خدا اینطوری می‌بینن. اما آدمایی که عقل کامل دارن، اونا مطلب از جای دیگه ای آغاز میکنن، مطلب رو به خدا و اولیاء او با میگذارن و میگن ما تا یه جایی از مطلب رو میبینیم، ممکنه یه گناهی یه خطایی بزرگتر باشه یا عمل خیری آثارش بیشتر باشه. انشالله بمونه برای شبهای بعد اگر خدا عنایت و توفیقی مرحمت بفرماید. صلى الله عليك يا مولاتي يا فاطمة الزهراء يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله قدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعی لنا عند الله. آیه نازل شد بر رسول خدا، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. مسلمانان ادب رو نسبت به پیغمبر خدا رعایت کنید، آنگونه که یکدیگر را صدا میزنید اون حضرت رو به اون نحوه صدا نزنید، اسم اون حضرت رو نبرید. پرسیدن چه باید بگوییم و چگونه شما رو صدا بزنیم، خدا چگونه راضی تره؟ فرمود خدا راضی تره که مرا خطاب کنید یا رسول الله. بنابراین شد و مسلمانان این گونه دیگر خطاب کردن حضرت رو. حضرت وارد شد بر دخترش فاطمه زهرا، اون حضرت هم به پدر همان گونه سلام کرد، السلام علیک یا رسول الله. پیغمبر خدا جواب فرمود، بعد فرمود دخترم خدای متعال از این آیه تو را و فرزندان تو را اراده نکرد، دیگران مرا باید رسول الله خطاب کنند، اما تو و بچه های تو مرا بابا خطاب کنند. اگه منو یا ابا صدا بزنید هم خدا راضی تره، هم قلب من شادتر میشه زمانی که تو به من بابا میگی. فاطمه زهرا هم همین گونه صدا میزد پدر بزرگوارش رو و هر بار صدا میزد پیغمبر خدا خوشحال میشد. اما یک بار هم صدا زد پدر رو، اما اون زمان گمان ندارم پیغمبر خدا خوشحال شده باشد. اون زمانی بود که میان در دیوار فریادش بلند شد، یا ابتا هکذا یفعل بابنتک و حبیبتک. بابا بنگر ببین با جگر گوشه چه می کند. ما يا أبتا ماذا لقينا بعدك من ابن الخطاب وابن أبي قحافة. بابا ببين این دو خبیث با من شهاک نمی کنند. اینجا فاطمه زهرا به پدر شکایت کرد، دخترش زینب کبرا هم کربلا شکایت خودش رو به جدش رسول خدا برد. وقتی آمد کنار اون پاره پاره بدن خطاب کرد، یا جده یا رسول الله صلی الله علیک ملیک السماء، هذا حسین مرمل بالدماء مقطع الاعضاء، این کشته فتاد به هامون حسین توست، بن سید دست و پا زده در خون حسین توست، صلی الله علیکم یا آدم.